ساعت 10 شب به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام، ما از راهی دور به شما در ایران در آخرین ساعت‌های 19 شب از اردیبهشت ماه در سه‌شنبه شب، و سلام به شما هر جایی که هستید در هر ساعتی که به سر می‌برید و صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید درست بعد از رادیو پس فردا، و اگه همراهمون بمونید تا نیم ساعت آینده درباره تازه ترین و جدیدترین اخبار مربوط به ایران و جهان میشنوید. امشب با شما درباره مبادلات نفتی چین و ایران میشنوید. با واحد پول چین به اسرائیل سری میزنیم. درباره ائتلاف تازه یک حزب براتون میگیم و درباره حکم تازه یک کاریکاتوریست در ایران میشنوید به جرم کشیدن نماینده یک مجلس. کافیه بمونید با ما و البته اول خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو بشنوید. حسین قویمی در استودیو، سلام از شما، شبتون بخیر.
با درود خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا.
و مشروع خبرها،
هر شبت که کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل به اتحادیه عرب در امور سوریه طرح صلح خود را آخرین بخت سوریه برای جلوگیری از جنگ داخلی خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از دیپلمات‌های سازمان ملل، آقای انان در گزارش خود به شورای امنیت از ادامه فشار و خشونت‌ها در سوریه خبر داده است. کوفی انان در گزارش کوتاه خود به 15 عضو شورای امنیت گفته است که به علت حضور ناظران سازمان ملل در سوریه، خشونت‌های حکومتی با احتیاط بیشتری از سوی ماموران امنیتی اجرا می‌شود. آقای انان که برای پایان دادن به 14 ماه ناآرامی در سوریه طرحی 6 ماده‌ای به طرفین درگیری‌ها ارائه داده است، روز سه‌شنبه اعلام کرد قصد دارد بار دیگر برای دیدار با بشار اسد به سوریه برود. در خبر دیگر، توطئه گروه القاعده در یمن برای انفجار یک هواپیمای عازم آمریکا خنسا شد. به گزارش شبکه خبری ABC، این توطئه با کمک یکی از ماموران نفوذی سازمان سیا که مواد منفجره برای این حمله را به عربستان برده بود کشف شده است. بر پایه این گزارش و به نقل از یک منبع اطلاعاتی که نامش فاش نشده، فرد حامل بمب با چند سازمان اطلاعاتی غربی در ارتباط بوده است. روز دوشنبه مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که توطئه القاعده در یمن برای انفجار یک هواپیما را کشف و خنثا کردند و افزودند که ماموران پلیس فدرال آمریکا FBI در حال بررسی مواد منفجره کشف شده هستند. در خبری دیگر، رسانه‌های ترکیه از کشته شدن 5 تن از افراد PKK در جنوب شرقی این کشور خبر دادند. خبرگزاری رسمی آناتولیا روز سه‌شنبه گزارش داد که این 5 نفر در استان بتلیس کشته شدند و 2 تن از آنان زن بودند. روز دوشنبه نیز 2 تن از افراد PKK در نبرد با سربازان ارتش ترکیه در استان سیریت کشته شدند. PKK یا حزب کارگران کردستان که از سوی واشنگتن و آنکارا گروهی تروریستی شناخته می شود، از 28 سال پیش برای تشکیل کشوری مستقل دست به مبارزه مسلحانه زده است. در این مدت بیش از 45,000 تن در درگیری های PKK و ارتش کشته شدند. و در خبری دیگر، وزیر دارایی کره جنوبی میگوید عربستان سعودی و امارات متحده عربی قول دادند در صورت قطع صادرات نفت ایران نیازهای نفتی سئول را تأمین کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دارایی کره جنوبی که برای دیدار با مقام‌های دولتی امارات متحده عربی در ابوظبی به سر می‌برد گفت ما تعهد لازم را دریافت کردیم و اگر به مسئله یا مشکلی برخوردیم برای تهیه نفت خود مشکلی نخواهیم داشت. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود، خبرها رو می‌خوند و البته خبرها رو با عکس و تصویر و صدا و تحلیل‌های بیشتر می‌تونید روی وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، 25 ضربه شلاق برای یک کاریکاتوریست به جرم کشیدن کارتونی از نماینده یه مجلس.
اگر بازتاب خبری پیدا نکنه و نمایندگان احساس نکنن که چشمان ناظر پیگیر این اخبار هستن، ممکن هست که این حکم به مرحله اجرا در بیاد.
چراغ سبز مجلس به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال 91 و احتمال افزایش قیمت حامل های سوخت تا 70%.
دولت ثابت کرده که خیلی توجهی به این مصوبات نمیکنه و اون اقدامی که مد نظر خودش هست انجام میده.
اگه همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا. اگه دارید همین الان صدای ما رو از طریق موج متوسط میشنوید، بهتون بگم که روی موج کوتاه هم میتونید صدای ما رو بشنوید و اگر البته مشکلی دارید برای شنیدن صدای ما از طریق موج متوسط، روی موج کوتاه 19 متر، 16 متر و 25 متر مجله شامگاهی ما رو میتونید بشنوید و مجله شبانگاهی، یعنی همین مجله، همین برنامه که الان داره پخش میشه رو روی موج کوتاه 49 متر و 41 متر میتونید بشنوید. جزئیات بیشتر رو بعد از این گزارش براتون توضیح میدم. چین پول نفت وارداتی از ایران رو به جای دلار با یوان پرداخت میکنه. این مطلب رو خبرگزاری رویترز از قول یک دیپلمات جمهوری اسلامی گزارش کرده. با دریافت پول ملی چین به جای دلار که در واقع یک ارز بین‌المللی محسوب میشه، دولت ایران مجبور میشه که اون رو صرفاً برای خرید کالاهای ساخت چین مصرف کنه. جزئیات رو از نادر سریقی بشنویم.
داد و ستدهای بین المللی ایران پیش از این با دلار آمریکا انجام می گرفت، ولی تحریم‌های اعمالی ایالات متحده ادامه این روش را تا حد ناممکن دشوار ساخته است. بی بی سی در گزارشی با عنوان چین پول نفت ایران را با یوان پرداخت می کند، به نقل از رضا فیاض سفیر جمهوری اسلامی در امارات متحده عربی نوشته است که دولت ایران پولهای حاصل از فروش نفت به چین را برای خرید خدمات چینی ها مصرف می کند. چین بزرگترین خریدار نفت خام ایران است و بیشترین سهم از صادرات نفتی ایران را دارد. پالایشگاه‌های چینی سالانه مبلغی به میزان 20 میلیارد تا 30 میلیارد دلار نفت از جمهوری اسلامی می‌خرند، ولی ایالات متحده به چین برای پیوستن به جامعه جهانی جهت بایکوت دولت ایران بر سر برنامه‌های تسلیحاتی و موشکی فشار وارد می‌کند. سخنان رضا فیاض سفیر جمهوری اسلامی در امارات متحده عربی پیش از ظهر سه‌شنبه از سوی خبرگزاری رویترز انتشار یافته است. آقای فیاض گزارش فاینانشال تایمز روزنامه مالی چاپ لندن را هم تایید کرده که نوشته است یونیپک از زیر مجموعه های کمپانی نفتی دولتی ساینوپک مانند یک شرکت دیگر چینی به نام جو هایجن رونگ به خرید نفت خام ایران از جمهوری اسلامی ادامه می دهد. فاینانشال تایمز همچنین نوشته است که چین پول یوان را نه به وسیله بانک های آن کشور بلکه از طریق بانک های روسی به دولت ایران پرداخت می کند. ایالات متحده در نظر دارد از 28 ژوئن برابر با 8 تیر ماه آینده دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه بانک‌های کشورهایی که همچنان به خرید نفت از جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند آغاز کند. دولت آمریکا البته استثناهایی را در این زمینه قائل شده و پیشتر اعلام داشته که بانک‌های ژاپن و 10 کشور از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که واردات نفت ایران را کاهش دادند از تحریم‌های جدید معاف خواهند بود. اکنون چین، هند و کره جنوبی هم در مرکز تلاش‌های آمریکا قرار گرفتند تا در روابط خود با حکومت ایران تجدید نظر کنند. سفر اخیر خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به دهلی نو هم با چنین هدفی صورت گرفت. واردات نفتی چین از ایران در 3 ماه نخست سال جاری میلادی به میزان 50% کاهش یافته. اگرچه به گزارش بی بی سی این کاهش صرفاً برای چانه زدن با دولت ایران بر سر شرایط بهتر داد و ستد صورت گرفته و روشن نیست که کاهش خرید نفت از جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت یا نه. پیش از این اعلام شده بود که دولت ایران موافقت کرده که با هند نیز سیاست مشابهی را در پیش گیرد، یعنی در برابر فروش نفت ایران به جای دلار روپیه دریافت کند و در مواردی هم به خرید کالاهای هندی بپردازد. کارشناسان اقتصادی اظهار نظر کردند که هیچ یک از این دو امر در نهایت به سود ایران نخواهد بود.
و درباره فرکانس های ما، اگه از طریق موج متوسط صدامونو میشنوید و اگر مشکلی دارید احیانا، حتما رو بیارید به موج کوتاه 49 متر مجله شبانگاهی. همین برنامه زنده رو میتونید اونجا بشنوید. روی 5830 کیلوهرتز یا روی موج کوتاه 41 متر 7585 کیلوهرتز. بریم به اسرائیل که حزب لیکود اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو دوشنبه شب ناگهان از ائتلاف خودش با یکی از مهمترین احزاب اپوزیسیون یعنی کادیما در چارچوب دولت فعلی این کشور خبر داده. به این شکل فقط یک روز بعد از توافق نتانیاهو با برگزاری انتخابات زودهنگام این انتخابات لغو میشه و دولت نتانیاهو به کارش ادامه میده. مهداد قاسمفر و جزئیات بیشتر.
فشارهای احزاب اپوزیسیون اسرائیل بر حزب لیکود، حزب حاکم در اسرائیل که بالا گرفت، سرانجام نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و رهبر این حزب با آنکه قانوناً بیش از یک سال دیگر میبایست در قدرت بماند، اما روز یک شنبه با انتخاباتی زودرس موافقت کرد. پارلمان اسرائیل نیز روز بعد با اعلام انحلال دوره کنونی خود 14 شهریور ماه آینده را روز برگزاری انتخابات اعلام کرد. اما هنوز ساعتی از این تحولات ناگهانی سپری نشده بود که یک غافلگیری دیگر فضای سیاسی اسرائیل را به کلی دستخوش تغییر کرد. رسانه های اسرائیل خبر دادند تماسهای فشرده میان نتانیاهو و شاول موفاز رهبر حزب اپوزیسیون کادیما صورت گرفته که به رسیدن آن دو به توافق برای ائتلاف منجر شده است. توافقی که با نجات دولت نتانیاهو از سقوط انتخابات زود هنگام را هم لغو می کند. با پیوستن کادیما و 28 کرسی آن به دولت نتانیاهو این کابینه از حمایت 94 نفر از میان 120 نماینده کنست برخوردار می شود که در دوره های اخیر پارلمان این کشور کم سابقه است. دولت نتانیاهو در 3.5 سال اخیر تنها از حمایت احزاب دست راستی افراطی و مذهبی مانند اسرائیل خانه ماست و شاس برخوردار بوده است. حزب کادیما در انتخابات فوریه 2009 یک کرسی بیشتر از حزب لیکود به دست آورد، اما رهبر پیشین کادیما خانم چسیپی لیونی نتوانسته بود از حمایت‌های احزاب دیگر برای تشکیل دولت برخوردار شود. شاول موفاز سیاست مدار زاده یک خانواده یهودی اصفهانی الاصل است که خود در تهران به دنیا آمده و تا 9 سالگی نیز در ایران زندگی کرده است. آقای موفاز بیش از 40 سال در ارتش اسرائیل خدمت کرد و به ریاست ستاد کل ارتش اسرائیل نیز رسید. او در سال 2002 وارد حزب لیکود به رهبری آریل شارون شد. شاول موفاز روز چهارشنبه آینده به عنوان قائم مقام نخست وزیر و وزیر مشاور در دولت جدید در کنست سوگند خواهد خورد. حزب آقای موفاز یعنی کادیما ریاست کمیسیون اقتصادی و مالی در دوره کنونی کنست را هم در دست خواهد گرفت و بدین ترتیب در تعیین بودجه و مسائل مالی دولت حرف نخست را خواهد زد. در همین حال احزاب اپوزیسیون در اسرائیل از جمله حزب کارگر و حزب تازه تأسیس راه آینده از ائتلاف دو حزب لیکود و کادیما و در پی آن لغو انتخابات زودهنگام ابراز خشم کردند. از سوی دیگر رسانه‌های اسرائیل روز سه‌شنبه با یادآوری سخنانی از آقای موفاز که نتانیاهو را دروغگو خوانده بود این پرسش مطرح کردند که چه شده که موفاز با گردشی 180 درجه‌ای در نظراتش اکنون حاضر به همپیمانی با همین دروغگو به زعم او شده است.
بله و از اسرائیل برگردیم به ایران و قبل از این که البته براتون بگم در مورد این گزارش که چی خواهی چنید تا چند لحظه دیگه، یادتون باشه سر بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و اونجا ببینید که بحث هایی که مطرح میشه یا گزارش هایی که اونجا لینکش آورده میشه به چه شرایطی میرسه، برای اینکه بسیاری از طرفداران صفحه فیسبوک رادیو فردا یا کاربران فیسبوک تو این بحثا شرکت میکنن و نظرات خودشون رو میگذارن و ما هم هر چقدر که فرصت باشه بعد از هر گزارش نظر این کاربران رو برای شما میخونیم. بنابراین یادتون نره سری بزنید به صفحه فیسبوک ما. اونطوری که خبرگزاری ایلنا گزارش داده، اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان مرکزی هفته‌نامه امیر رو که کاریکاتوریستش یک نماینده مجلس رو در اون کشیده مجرم شناختند. رئیس دادگاه مطبوعات استان مرکزی در دادگاهی جداگانه این کاریکاتوریست رو به خاطر ترسیم کاریکاتور به تحمل 25 ضرب شلاق محکوم کرده. از رویا کرمی مجد بشنویم.
کاریکاتوری ساده از مردی میانسال با لباس ورزشی قرمز رنگ به شماره 10 که بازوبند کاپیتانی بر دست دارد تا به اینجا حکم 25 ضرب شلاق را برای محمود شکرایی کاریکاتوریست هفته نامه امیر که در استان مرکزی منتشر می شود به همراه داشته است. خبرگزاری ایلنا که برای اولین بار این خبر را منتشر کرد جزئیات بیشتری در مورد شکایت علیه این کاریکاتوریست را مطرح نکرده است. نیکاهنگ کوسر کاریکاتوریست ایرانی ساکن آمریکا در مورد پیشینه شکایت علیه همکارانش میگوید
در دهه 60 خب تعدادی از هنرمندایی که برای روزنامه مختلف کار میکردن دچار مشکلات قانونی شده بودن، از جمله یکی از همکارانی که با روزنامه کیهان کار میکرد. اما در سال 1371 حسن کریمزاده به اتهام عملیات در طراحی طرحی که در مجله فاراد منتشر شد به مدت 2 سال عملا به زندان رفت، گرچه هیچ وقت اثبات نشد که اون طرح کار ایشون بوده و یا در چاپخونه کیهان به جای یکی از طرحا گذاشتن، چون اولا کار ویژه به عنوان طراحی نبود. دهه 70 باز هم طراحانی احضار شدن، بازداشت شدن بدون که کسی خبر داشته باشه، ولی خب با واسطه هایی مشکلشون رفع شد. از جمله چنان که گفته میشه کیومرث صابری واسطه شد برای که چند نفر مشکلشون حل بشه. خود من در سال 78 به خاطر کارتون استاد تمسا به زندان رفتم. پرونده‌ای بود که 3 سال و نیم بازجویی می‌شدم به واسطه اون. آقای مانانه استانی در سال 85 به واسطه طرح که برای روزنامه ایران کشیدن دستگیر شدن و چند مدتی زندان بودن قبل از خروجشون از ایران. البته سابقه داره بازداشت، اما اینکه به خاطر کشیدن یک کارتون کسی به شلاق محکوم بشه و بخواد شلاق بخوره، این یک حکم جدیده.
با اینکه حکم 25 ضرب شلاق علیه محمد شکرایه در پی شکایت احمد لطفی آشتیانی نماینده مردم عراق در مجلس 8 صادر شده است، اما آنگونه که مسیح علی نژاد خبرنگار پیشین پارلمانی میگوید، این اولین بار نیست که نمایندگان مجلس علیه اصحاب رسانه ها شکایت میکنند.
خیلی از این شکایت ها معمولا در استان ها و شهرهای کوچک اتفاق میفته، یعنی نمایندگان از نویسندگان نشریات محلی شکایت میکنند و متاسفانه بازتاب خبری زیادی هم پیدا نمی‌کنه. به عنوان مثال آقای علیرضا زاکانی یکی دیگه از نمایندگان تهران هست که ایشون هم در مورد درج نمرات دوران تحصیل خودش از یک وبسایتی شکایت کرده بود. یا آقای اسلامی نماینده ساوه از 2 هفته‌نامه مدینه گفتگو شکایت کرده بود و ایشون رو به دادگاه کشیده بود که به هر حال باستاب خبری اونگونه که باید پیدا نکرد. در شهرهای کوچیک این اتفاق زیاد میفته. آقای الیاس نادران که عضو فراکسیون اکثریت مجلس 7 هست از 7 سایت خبری شکایت کرده به جرم نشر اکاذیب، توهین، افترا. این شکایت ها بارها در مجلس قبلی هم اتفاق افتاده، اما در مجلس 8 واقعا تعدادش زیاد هست و نگران کننده.
با پلم شدن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در سال 88، روزنامه‌نگاران در فقدان یک نهاد صنفی از هر حمایتی محروم شدند. نیکا هنگ کوثر در مورد تلاش کاریکاتوریستای ایرانی برای حمایت از همکارشان میگوید:
همین الان یک کمپین آنلاین به ابتکار مانانه استانی که در اروپا هست آغاز شده و کارتونیست‌های دیگه دارن کاریکاتورهای از اون نماینده مجلس طراحی میکنن. ما هم دیروز در انجمن بین‌المللی حمایت از حقوق کارتونیست‌ها یکی از اصلی که بررسی کردیم راه‌های در حقیقت حمایت از این کارتونیست بود. به هر صورت حقی از این کارتونیست داره ضایع میشه و به واسطه کار حرفه‌ای خودش داره مجازاتی میشه که اصلا غیر قابل قبول هست، چون نه کاریکاتور و کارتون اهانت نیست، ممکنه انتقاد باشه، ولی برخوردی که دارن میکنن با این هنرمند به نظر من خارج از قاعده هست و از در معیارهای جهانی کاملا محکوم هست کار دادگاه.
مسیح علی نژاد اما معتقد است سکوت خبری در مورد این حکم ممکن است منجر به اجرای سریع‌تر آن شود.
حکم شلاق در واقع فعلا مکتوب هست، کسی نمیدونه که آیا اجرا میخواد بشه یا نه و نمایندگان هم که تاکنون پاسخگو نبودن. اما اگر بازتاب خبری پیدا نکنه و نمایندگان احساس نکنن که چشمان ناظر پیگیر این اخبار هستن، ممکن هست که در یک خلأ خبری وقتی هیچ حاشیه امنی برای کاریکاتوریست شهرستانی ایجاد نشه این حکم به مرحله اجرا در بیاد.
نشریه نامه امیر 10 سال فعالیت خود را میگذراند و به نوشته برخی سایت های ایران پرتیراژترین نشریه استان مرکزی با مشی انتقادی است.
گزارش روی کریمی مجد رو شنیدید. نظر شما در مورد این موضوع چیه؟ در مورد اینکه به یک کاریکاتوریست به دلیل کشیدن چهره نماینده یک مجلس به تحمل 25 ضرب شلاق محکوم شده. به ما اسمس بزنید و نظرتون رو در این مورد با ما در میون بگذارید. 2 0 420 603 87 41 50. حالا که بحث مجلسه، همچنان در محیط مجلس شورای اسلامی باقی بمونیم، به خاطر اینکه کمیسیون تلفیق مجلس با تصویب اعتبار 66 هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه ها در سال 91 به اجرای فاز دوم این طرح یه جورایی چراغ سبز نشون داده. از رضا جمالی بشنویم.
مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه هفته جاری اعتبار 66 هزار میلیارد تومانی برای اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها در سال جاری را تصویب کرد که این امر به گفته الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، منجر به افزایش دست کم 70% قیمت بنزین و دیگر انواع سوخت خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، نخست دولت طرح 135 هزار میلیارد تومانی را برای اعتبار اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به مجلس ارائه کرده بود که این پیشنهاد با مخالفت شدید نمایندگان مجلس مواجه شد و آنها در نهایت نیمی از این رقم، یعنی 66 هزار میلیارد تومان را تصویب کردند. الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، روز سه‌شنبه 19 اردیبهشت ماه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت اگر اعتبار 135 هزار میلیارد تومانی دولت تصویب می‌شد، باید شاهد افزایش چندین برابری قیمت سوخت و انرژی در کشور می‌بودیم. عباس علی نورا، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، نیز روز دوشنبه به خبرگزاری فارس گفته بود با تصویب اعتبار 66 هزار میلیارد تومانی هم شاهد افزایش قیمت انواع سوخت از جمله گازوئیل از 150 تومان به 300 تومان و بنزین از 400 تومان به 1000 تومان خواهیم بود. از زمان مطرح شدن اجرای سری مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها، نگرانی ها در مورد افزایش شدید بهای سوخت شدت گرفته است. تصویب اعتبار 66 هزار میلیارد تومانی مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها توسط کمیسیون تلفیق مجلس در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، اوایل سال جاری در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نسبت به اجرای این طرح هشدار داده بود و از آیت الله خامنه‌ای خواسته بود تا با دخالت خود مانع از اجرای این مرحله شود. با این حال، با نگاهی به موضع‌گیری اولیه نمایندگان مخالف با اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و حال با تصویب اجرای این طرح در کمیسیون تلفیق مجلس، این پرسش مطرح می‌شود که علت چرخش مجلس با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به چه دلیل است؟ احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی مجلس ایران، در این باره به رادیو فردا میگوید:
در واقع اون چیزی که کمیسیون تلفیق مجلس تصویب کرده ممکنه در نهایت در صحن علنی دچار تغییراتی بشه، اما نمایندگانی که این رو تصویب کردن به نوعی معتقدن که با این کار خودشون پیشگیری کردن از شیب تندتر یارانه ها توسط دولت. یعنی اونو معتقدن که دولت اگر بخواد فاز دوم یارانه ها را اجرا کنه با شیب تندی دست به این اقدام خواهد زد، اما مصوبه مجلس باعث میشه که شیب اصلاح قیمت ها، خصوصا اصلاح قیمت های سوخت، تا حدودی ملایم تر بشه و قیمت ها کمتر افزایش پیدا بکنه. البته دولت ثابت کرده که خیلی توجهی به این مصوبات نمیکنه و اون اقدامی که مد نظر خودش هست انجام میده.
سال گذشته صندوق بین المللی پول از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها توسط دولت ایران که هدف از آن کاهش مصرف سوخت و کاهش فشار تورم اعلام شد، تمجید کرده بود. اما اینک منتقدان آن میگویند که ادامه پرشتاب برنامه هدفمندی یارانه ها باعث تورم شدید شده و افزایش تورم را نیز به دنبال خواهد داشت.
10:23 شب در تهران هست و یه چیزی حدود 7 دقیقه تا پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا باقی مونده. دو تا برنامه دیگه در ادامه خواهید شنید در مورد زندانیان سیاسی و ورزش. اول بریم با فریبرز غریب همراه بشیم و خبرهای ورزشی.
فدراسیون فوتبال ایران اسامی 33 بازیکن را برای انجام دیدار با ازبکستان در چارچوب مرحله انتخابی جام جهانی اعلام کرد. کاروان فوتبال ایران قرار است قبل از سفر به تاشکند یک اردوی آمادگی در ترکیه برپا کند و در آنجا دو بازی تدارکاتی در دستور کار دارد که هنوز حریفان تدارکاتی مشخص نشدند. طبق برنامه اعلام شده 10 بازیکن در پایان اردوی ترکیه حذف می شوند و تیم ایران با 23 بازیکن از ترکیه عازم ازبکستان خواهد شد. تیم فوتبال ایران در گروه اول مرحله انتخابی جام جهانی در آسیا در کنار کره جنوبی، ازبکستان، قطر و لبنان قرار دارد و در اولین دیدار در این مرحله روز 14 خرداد ماه میهمان ازبکستان خواهد بود. سازمان لیگ برتر برنامه زمانی چند بازی مهم در هفته آخر جام خلیج فارس را تغییر داد. پیش از این قرار بود همه دیدارهای هفته 34 روز جمعه به طور همزمان در ساعت 17 برگزار شود. طبق برنامه جدید 4 بازی سپاهان با مس سرچشمه، تراکتورسازی با ملوان، استقلال با نفت تهران و سپاسی با سبا در ساعت 19:20 و فولاد و پرسپولیس در ساعت 18 انجام خواهد شد. یک پیشکسوت فوتبال ایران در گفتگو با شبکه خبر سیما گفت مبلغ 5 میلیون تومان از یک سازمان که نامش توسط سیمای جمهوری اسلامی سانسور شده وام گرفته که باید برای بازپرداخت این وام و بهرهش 20 میلیون تومان پرداخت کند. حیدری پیشکسوت فوتبال و سینمای ایران میگوید که ماجرای این وام به دادگاه کشیده شده.
من 5 میلیون وام از صندوق گرفتم ویژه ورزش کنم، این وامه شده 20 میلیون. من سه شنبه دادگاه دارم. من فکر میکنم که مسئولین محترم این صندوق اما با آبرو ما بازی بکنن. اشکم به اینه که اهمیت نمیدن. بالاخره ما هم برای مملکت زحمت کشیدیم.
تیم فوتبال 7 نفری معلولین ایران در مرحله نیمه نهایی تورنمنت اوکراین 3-1 تیم میزبان را شکست داد و راهی فینال شد. ایران در مرحله گروهی تیم‌های روسیه، آمریکا و آرژانتین را نیز مغلوب کرده بود. بازی فینال فوتبال 7 نفری تورنمنت اوکراین روز چهارشنبه بین ایران و روسیه برگزار خواهد شد. و در ادامه هفته 37 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب تیم بلکبرن با 1 گل برابر میهمانش ویگان اتلتیک مغلوب شد و به 1 دسته پایین‌تر سقوط کرد. امشب 1 دیدار موفقه در لیگ برتر جزیره در دستور کار است که طی 1 نبرد داغ لیورپول در آنفیلد رود از چلسی پذیرایی می‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله و اینم خبرهای ورزشی و آخرین برنامه مجله شبانگاهی مثل هر شب ملاقات هست. با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
تمام آرزوی مادر پیرش این است که یک بار دیگر پسرش را در آغوش گیرد. اما ملاقات حضوری نامه می‌خواهد و موافقت و هزار دردسر دیگر. روزنامه‌نگار است و معلم و از مجروحان جنگ ایران و عراق. کمتر بیانیه ای است که زندانیان سیاسی عقیدتی منتشر کنند و نامش پای آن بیانیه یا نامه نباشد. کمتر اعتصاب غذایی است که زندانیان آن را سامان دهند و نام او در میان اعتصاب کنندگان نباشد. هم‌بندی‌هایش در بند 350 زندان ابین می‌گویند روزهای ملاقاتی که قرار است مادرش از کیلومترها دورتر به دیدنش بیاید، دل توی دلش نیست. نگران است. مدام از وضعیت جاده ها و آب و هوا می پرسد تا مبادا اتفاقی ناگوار در این رفت آمدها روی دهد. محمد داوری، سردبیر سایت سهام نیوز، سایت حزب اعتماد ملی، شهریور ماه 88، یک روز پس از انتشار نامه مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی که در آن خواستار پیگیری اتفاقات بازداشتگاه کهریزک شده بود، توسط نیروهای امنیتی اطلاعاتی بازداشت شد. محمد داوری در روزها و هفته‌های نخست بازداشتش تحت فشار بود تا علیه مهدی کروبی اعتراف کند، اما چنین نکرد. مهدی کروبی همان زمان با نوشتن نامه‌ای به دادستان تهران مسئولیت تمام اسناد و فیلم‌هایی را که به عنوان مستندات وجود شکنجه و تجاوز جنسی در زندان‌های ایران ارائه کرده بود بر عهده گرفت تا شاید فشارهای وارده بر محمد داوری کاهش یابد. این فعال حقوق معلمان در نهایت به اتهام اقدام به تبانی علیه نظام در دادگاه به 5 سال زندان محکوم شد. در میانه ی تحمل این محکومیت که اینن در دادگاه تجدید نظر تایید شده بود، محکومیت محمد داوری 1 سال دیگر نیز افزایش یافت. این عضو شورای مرکزی سازمان معلمان به علت شرکت در تجمعات معلمان در سال 85 بازداشت شده بود و دادگاه او را به پرداخت جریمه نقدی 5 میلیون تومان بدل از حبس محکوم کرده بود، که به دلیل پرداخت نکردن این جریمه حکم 1 سال زندانش در زندان به او ابلاغ شد. محمد داوری برنده جایزه سال کمیته بین المللی دفاع از روزنامه نگاران در سال 2010 شده است. او در نامه‌ای طولانی که در تابستان سال 90 به رسانه‌ها راه یافت به تفصیل درباره وضعیت خود، فشارها، تهدیدها و رفتار مأموران و زندانبانان نوشت. داوری در پایان این نامه که با عنوان من محمد داوری کیستم منتشر شد، تاکید کرد که زندانی نیست تا بخواهد تقاضای عفو کند. او خود را اسیر خواند که تقاضای آزادی دارد.
تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب به وقت تهران همراه ما بمونید.